به تو از نور سلام.
ما را می توانید در اپلیکیشن ایران صدا در طول سفر بشنوید. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
لبیک یا حسین.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز از طریق سایت. هم دوستایی که دسترسی دارن و امکانش هست میتونن هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، تحولات و رویدادهای مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. رد پیشنهاد جدید امریکا برای آتش بس از سوی حماس و ادامه تنش‌های لفظی میان مقامات پاکستان و حکومت طالبان. خب چنانچه در جریان هستید، اخیراً بحث آتش بس مطرح شده، آتش بس جنگ غزه. پیرامون این موضوع رویدادهای گوناگون را تا روزهای اخیر داشتیم، اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مخالفت با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه اعلام کرد این طرح کاملاً با شروط نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطابقت دارد. جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که طرح کنونی توافق آتش بس در باریکه غزه که از سوی آمریکا مطرح شده به سود رژیم صهیونیستی است. در پیشنهاد آمریکا برای آتش بس در باریکه غزه، خروج فراگیر اسرائیل از این منطقه پیش بینی نشده و رژیم اسرائیل از حق مخالفت با آزادی حداقل 100 اسیر فلسطینی برخوردار خواهد بود. همچنین بر اساس این پیشنهاد، ارائه کمک‌ها به باریکه غزه با موافقت همه طرف‌ها از جمله حماس با کلیه بندهای توافق مشروط شده انجام خواهد گرفت. دوحه پایتخت قطر پنجشنبه و جمعه گذشته 25 و 26 اسد میزبان مذاکرات آتش بس در غزه با حضور آمریکا، مصر و قطر بود. مذاکراتی که البته حماس در آن شرکت نکرد و اعلام نمود که به جای مذاکره جدید باید بر توافق قبلی متمرکز بود. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز با هدف مذاکره درباره آتش بس در باریکه غزه وارد قاهره پایتخت مصر شود. میخواییم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع بنا به اهمیتی که داره، بله، ارتباط ما برقرار است با محمد داوود افشار، کارشناس و فعال سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه اتکاست در خدمتتان هستم.
خب آقای افشار، وارد 11 ماه جنگ غزه شدیم. جنایت‌های بیشمار رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شد. واکنش مردم را داشتیم در کشورهای مختلف، اعتراضات زیادی برگزار شد. اکنون بحث آتش بس مطرح شده. البته حماس گفته که با این طرح موافق نیست، چون فقط پیشنهادات نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو لحاظ شده. ارزیابی شما چیست؟
واقعیتی است که رژیم صهیونیستی و مشخصا نتانیاهو نخست وزیر این رژیم کودک‌کش در یک باتلاقی گرفتار شده که برایش ادامه جنگ و عدم ادامه جنگ دو سرباخت است. نتانیاهو در یک وضعیتی است که در صورتی که آتش بس بپذیره، روز اول آتش بس، آغاز آتش بس میتونه روز اول فروپاشی دولت نتانیاهو باشه و نتانیاهو قطعا بعد از فروپاشی حکومتش در اسرائیل با توجه به پرونده های قضایی که داره، جرمی که داره و از جمله خود مسئله طوفان و رقصا، حتما به زندان محکوم میشه و به جنایت بر علیه خود اسرائیل محکوم میشه. این چالش برای نتانیاهو باعث شده که نتانیاهو تبعات سنگین جنگ، ادامه جنگ را بپذیره و دائما در حال بهانه تراشی باشه. از طرفی هم خب ما میدانیم که اسرائیل و صهیونیست ها سخت منتظر کابوس انتقامی هستند که جبهه مقاومت ایران اسلامی به دلیل ترور شهید هنیه قراره که از اینا بگیرن. آمریکا که از بعد به تأسیس رژیم منحوس به عنوان یک پشتیبان بالقوه و بالفعل برای صهیونیست ها عمل کرده، در ماجرای یک سال گذشته هم همچنان حمایتش جریان داشته. در بحث توافق صلح اخیر هم دقیقا داره به ظاهر به عنوان میانجی عمل میکنه، اما در حقیقت داره منافع صهیونیست ها رو در مذاکرات پیگیری میکنه. به این جهت به هر حال حماس هم با توجه به شناختی که از روند مذاکرات داره، این شروط رو نپذیرفته و به هر حال گفته که حداقل های منافع ملت فلسطین و مردم غزه باید در این مذاکرات تامین بشه.
بله آقای افشار، شما اشاره کردید به سیاستی که امریکا دنبال میکنه در قبال جنگ غزه. ما میبینیم که در 11 ماه گذشته به خصوص حمایت‌های گسترده امریکا و برخی از کشورهای اروپایی به صورت گسترده از رژیم صهیونیستی جریان داشت، کمک‌های تسلیحاتی به خصوص. اما چون میبینیم که جنایات غزه با محکومیت جهانی روبرو شد و به خصوص در کشورهای اروپا و امریکا تظاهرات‌های زیادی برگزار شد، هر از گاهی مقامات امریکا و اروپا از ضرورت آتش بس سخن میگن و تاکید دارن که باید جنگ پایان پیدا بکنه. سوال رو میخواستم اینطور تر بکنم که اگر واقعا امریکا و اروپا به دنبال پایان جنگ هستن و دنبال آتش بس هستن، چه اقداماتی رو باید در دستور کار داشته باشن؟
حمایت کشورهای غربی و خصوصا امریکا از صلح در غزه و پایان جنگ بیشتر شبیه یک طنز است، به خاطر از اینکه اونها اگر از رژیم صهیونیستی حمایت نکنند، تسلیحات روان نکنند و حمایت های چند ده میلیاردی و هر از گاهی تصویب نکنند برای حمایت از این رژیم کودک‌کش، این رژیم بسیار سلیتر از این چیزی که بتونه 11 ماه جنگ و خشونت دوام بیاره مجبور میشد که کوتاه بیاد و صلح بپذیره. اون چیزی که مایه بقای رژیم صهیونیستی شده و به اون جرأت میده که همچنان جنگ را ادامه بده، دقیقا پشتیبانی های مالی، نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای غربی و در رأس از اونها آمریکا از این رژیم منحوس بوده. من فکر میکنم که فشارهایی که از درون به کشورها وارد میشن، به هر حال فراموش نکنیم که آمریکا در آستانه انتخابات قرار داره و مردم این کشورها، آزادگانی که در کشورهای در سراسر دنیا هستن از جمله در کشورهای غربی، خب اینا رو تحت فشار قرار میدن و به نوعی میخوان به بهانه برگزاری مذاکرات صلح و ادای میانجیگری میخوان بالاخره اون فضای رقابتی در انتخابات رو هم مدیریت بکنن و بخشی از مسلمان ها و غیر مسلمان ها که معترض به جنایات رژیم صهیونیستی هستن آرای از اونا رو هم از دست ندهن.
بله آقای افشار، فکر میکنین با توجه به اینکه خب رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ غزه برخی از هدفهای خود را از این جنگ اعلام کرد، از جمله اینکه حماس را نابود میکنه و در غزه حضور پیدا میکنه، اسیرهای خود را آزاد میکنه، به هیچ کدام از این اهداف نرسید، اکنون فکر میکنین که رژیم صهیونیستی چه مجبوریت هایی داره که وارد بحث آتش بس شده و فکر میکنین که چشمنداز مذاکراتی که فعلا جریان داره پیرامون آتش بس به کجا خواهد رسید؟
خب درسته که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهدافش در غزه دست پیدا نکرد، اما اون چیزی که او رو مجبور میکنه که به آتش بس تن بده فروپاشی اقتصاد اسرائیل هست از یک طرف. به هر حال فراموش نکنیم که آمارهایی که داره از طرف سازمانهای بین المللی به مطبوعات و به رسانه ها میرسه ای هست که چندین بندر از بنادر این رژیم کاملا تعطیل شده، سرمایه گذاری در اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده، صنعت توریسم صدمات بسیار جدی پیدا کرده، بخش زیادی از شهرک نشین ها که از مناطق و خانواده هایشون مجبور شدن که کوچ کنن، خب اینا در هتل ها جا به جا شدن. یک فشار شدید اقتصادی بر رژیم صهیونیستی وارد شده و داره تحمل میکنه. از طرف دیگه به هر حال ما مجبور شدن که سربازگیری رو تشدید بکنن، افرادی که بازنشسته هستن اونا رو دوباره به کار بگیرن در جبهات و اینا. این فشارها هم او خانواده های اسرا ما شاهدیم که در طول همین 11 ماه تقریبا بلا وقفه هر هفته ما شاهد تظاهرات ده ها هزار نفری و گسترده در سرزمین های اشغالی هستیم که بر علیه دولت دارن تظاهرات میکنن. این جو داخلی و خارجی بر علیه رژیم صهیونیستی بالاخره این رژیم وادار میکنه که پای میز مذاکره بیاد، ولی خب همون رقم که گفتیم تن دادن به هر نوع آتش بسی هم ملوط به فروپاشی دولت رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
بله بسیار تشکر از شما آقای محمد داود افشار، کارشناس و فعال سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
نخستین بازار تجارتی و نمایشگاه شبانه محصولات تولیدی هرات امشب در بازار بزرگ این شهر افتتاح خواهد شد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری هدف اساسی از بازگشایی این بازار را حمایت از سرمایه گذاران و کسب و کاران این ولایت عنوان کرد. همکار ما فیض احمد محمدی در همین باره گزارشی تهیه کرده است.
تا یکی دو روز دیگر در شهر هرات نخستین بازار تجارتی شبانه آغاز به کار خواهد کرد. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات میگویند زمینه برای بازگشایی نخستین بازار تجارتی و نمایشگاه شبانه محصولات تولیدی هرات مساعد شده و این بازار بزرگ افتتاح می شود. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری هدف اساسی از بازگشایی این بازار شبانه را حمایت از سرمایه‌گذاران و کسب و کاران این ولایت عنوان کرد. خادم با تاکید بر اینکه با استفاده از فرصت‌های به وجود آمده و تأمین امنیت تمامی آمادگی‌ها برای راه‌اندازی برنامه‌های حمایتی از تجار، رونق تجارت و رشد فعالیت‌های کسب و کاران فراهم شده است، اظهار داشت این دکانداران و صاحبان مشاغل می‌توانند محصولاتشان را در محل‌هایی که برای آنان در نظر گرفته شده است پهن کنند و به خرید و فروش بپردازند.
به اساس فکرهای اقتصادی که در هرات از وقت وجود داشته، ابتکاراتی که وجود داشته، پیشنهاد دادیم به مقامات عالی رتبه، مقامات محلی هرات در رأس جناب والی صاحب و مسئولین مربوط. خوشبختانه که پیشنهاد ایجاد شب بازار پذیرفته شد و انشالله سر از کار جریان داره. شب چهارشنبه شب بازار ساعت 8:30 ممکن ساعت 8:30 یا 9 شب در مقابل سرک مقابل ولایت افتتاح بشه و در این شب بازار سکتورهای مختلف که و امکانات فروش محصولات خود در بازار کمتر داشته باشند، یعنی نتونند در دکانها و مراکز شهر به فروش برسانند، شب بازار برای از یاب بسیار کمک میکنه.
رئیس اتاق صنایع و معادن هرات با اشاره بر اینکه بازار شبانه طرح مشترکی از اداره محلی هرات و سرمایه گذاران این ولایت است، خاطر نشان کرد شب بازار هفته یک بار در مقابل ساختمان ولایت هرات گشایش مییابد که در این بازار کسب و کاران و تولید کنندگان بیش از 100 تن محصولات تولیدی، صنایع دستی و مواد غذایی را به غرض فروش به معرض دید شهروندان قرار میدهند.
البته موضوع شب بازار تنها یک ابتکار مختص به افغانستان نیست، بلکه به کل دنیا از طرف شب به خاطر افراد و اشخاصی که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین‌تر قرار دارند و با مشکل فروشات محصولات تولیدی و یا صنایع دستی خود قرار دارند، در همه کشورهای جهان، اکثر کشورهایی که معرفته می شه بازار معمول هست، می خواهیم که این شب بازار در افغانستان هم به خصوص برای اولین بار به هرات ترویج بکنیم. ممکن افراد و اشخاص ما در جامعه خود داشته باشند که از طرف روز بر دلیلی نتونن بازار برن و نیازمندی های خانه خود از بازار تأمین بکنن، ولی از طرف شب فرصت رو داشته باشن، شاغل باشن، به جای دور از شهر شاغل باشن، از طرف شب طرف خانه بیان و وقت داشته باشن، شب بازار میتونه برای خریدارها هم یک فرصت خوب باشه. امیدوار هستم مورد استقبال مردم ما قرار بگیره و انشالله که ای به یک فرهنگ مثبت کل افغانستان تبدیل.
خادم همچنان نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی، تولیدات و صنایع دستی بانوان داشت. وی گفت اتاق پیشه‌وران هرات نیز از این اقدام استقبال کرده و بازار شبانه در هرات را فرصت خوبی برای نمایش محصولات و بازاریابی آنها می‌داند. رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات ضمن بیان این که شب بازار برای خانواده‌هایی که از طرف روز فرصت کافی برای خرید ندارند ارزشمند است تصریح کرد. مسئولان محلی در هماهنگی با سکتور خصوصی فرصت فعالیت‌های اقتصادی را برای زنان نیز در این شب بازار مساعد کردند.
مطابق به اصول اسلامی که در افغانستان فعلاً مروج هست و امارت اسلامی افغانستان تایید کرده، بله خانم‌ها هم می‌توانند که در این شب بازار هم فروشنده باشند و هم خریدار.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات به رادیو دری گفت امنیت و آرامش فعلی در افغانستان و به ویژه ولایت هرات باید فرصت توسعه، پیشرفت و انکشاف اقتصادی باشد که اداره محلی و سکتور خصوصی قدم‌هایی را در این خصوص برداشتند. شهیر با آغاز به کار بازار شبانه در هرات نگاهی داشت و تصریح کرد این برنامه جدید اقتصادی در هرات خواهد بود که مردم باید از آن حمایت کنند و با حضور در این بازار بر رونق اقتصادی و تشویق صنعتگران و تولید کنندگان کشور کمک نمایند.
این بازار که ترتیب میشه جنبه نمایشی نداشته باشه، به این معناست که اموال با کیفیت و تولیدات داخلی با قیمت واقعی و مناسب به متقاضی یا کسایی که به بازار میان فروخته شود، واقعا نفع ببرن، نفع اقتصادی ببرن مردم، باز بیشتر از استقبال میکنن. نباشه که نمایشی باشه باز قیمت های درسته نباشه دوباره مردم حضور پیدا نمیکنه.
این آگاه امور اقتصادی در هرات همچنین از سرمایه گذاران و تولید کنندگان نیز خواست تا به خاطر رونق بیشتر این بازار محصولاتی را در معرض دید و فروش قرار دهند که از کیفیت عالی برخوردار باشند.
سرمایه گذارای ما کسایی که تاجرها و کسایی که اموال خود میاره باید با قیمت مناسب و بهتر از قیمتی که سایر دکاندار میفروشن ارزی مستقیم باید بفروش کنند. دیگه جای مناسب باشه در پلوی ازی که بازار است باید خدمات هم برای شب و برای مردم مثلا به جای تفریح به جای استراحت بیشتر به جای غذا خوردن ها هم باید یک زمینه مساعد شود که فامیلا که بیرون میشن از اون حضور خود در اون شب و اطفال اینا هم لذت ببرن نه جای برای تو برای بازی اطفال باید جای مشخص شود بازار باشه که هر دو طرف نفع ببره هم فروشنده مال فروخته شود هم خریدار که از اون میخره باید قیمت بهتری بخره که باز همیشه حضور پیدا بکنه.
در حالی که قرار است شنبه شب بازار بزرگ شبانه در هرات افتتاح شود، شماری از تاجران و صنعتگران ولایت هرات برنامه‌های حمایتی حکومت افغانستان از توسعه صنعت و تجارت را قابل قدر دانسته و میگویند شب بازار میتواند فرصت خوب رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گفته های اخیر نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان مبنی بر این که ممکن است حمله دیگری مانند 11 سپتامبر از افغانستان رخ دهد گفت افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. آقای فطرت تأکید کرده یک بار دیگر اظهار می داریم که تمام جغرافیای افغانستان زیر تسلط کامل نیروهای امارت اسلامی قرار دارد و به کسی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد کند.
افغانستان ده هیچ وقت لپاره تهدید نده. ده افغانستان اسلامی امارت په قرارات واضح کړی چې افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي او نه چاته اجازه ورکوي چې افغانستان له خاورې نه بل هیواد ته تهدید متوجه کی. په دې اړه ټول اندېښنې موږ ردوو او یو ځل بیا په ډاګه کوو چې د افغانستان ټوله جغرافیا د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو تر ولکاو بشپړ تسلط لاندې دي.
در همین حال آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از فراموش شدن افغانستان از سوی جهان ابراز نگرانی کرده و افزوده که به دلیل بی‌تفاوتی جهان در برابر این کشور احتمال دارد 11 سپتامبر دیگری رخ دهد. دورانی همچنین حضور گروه‌های تروریستی مختلف از جمله داعش خراسان را چالش بزرگی برای منطقه و فراتر از آن خواند و تصریح کرد افزایش حضور داعش در افغانستان به دلیل اقدامات آنها در ایران، روسیه و پاکستان باید یک نگرانی برای همه در منطقه و فراتر از آن باشد، زیرا اگر چنین چیزی میتواند در اینجا اتفاق بیفتد ممکن است در جای دیگری نیز رخ دهد و بنابراین همه باید نگران باشند. آقای دورانی همچنین در مورد ارزیابی حکومت 3 ساله طالبان هم گفت اقدامات طالبان ممکن است با شرایط خودشان همخوانی داشته باشد اما نمیتوان آن را اسلامی خواند. این دیپلمات پاکستانی افزود طالبان قوانین و مقررات خاصی را اجرا کردند که در واقع ممکن است با شرایط کشورشان مطابقت داشته باشد اما مطمئنن با اصول اسلامی که آنها ادعا میکنند تطبیق نمیکند. در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم در مورد ادعای اخیر پاکستان مبنی بر حمایت حکومت طالبان از TTP را بی اساس خواند و گفت
به نظر ما یک تهمت است. ما هیچگاه از اونها حمایت نکردیم و TTP کدام حرکت امروزی نیست، بسیار سابقه داره. فعالیت های اشته پاکستان داخل پاکستان جریان داره. ما تا جایی که مسئولیت افغانستان هست افغانستان مسئولیت خود ادا کرده. یکی اونجا مشکلات دیگه داخلی هست، اون گپ دیگه است. در 20 سال که امینجا اشغال بود، اداره قبلی که امینجا حکیم بود، اونها یک سیمی خاردار را تیر کرده. اونها اردو داره که اردویشان قریب به 1 میلیون میرسه، پلیس داره، استخبارات داره. پس اونمو حملات که در داخلی پاکستان میشه ما خود ذمه‌وار او نیستیم. اگر از خاک افغانستان با اونها کدام حمله شده باشه ثبوت پیش کنم، یعنی بانجویی باید نشوه، نباید اینطور اقدامات شوه که تعلقات دو کشورهای همسایه خراب شوه. تا جایی که با ما تعلق داره ما مسئولیت خود ادا کرده ایم، در بخش ترانزیت با اونها را داده ایم، تا جایی که مسئولیت داریم خاک خود محفوظ کرده ایم. از خاک افغانستان با اونها کدام حمله صورت نگرفته، بارها اعلان کرده ایم که ما و شما باید مسائل از رای تفاهم و از رای دیپلماتیک حل کنیم، یعنی با ما کدام تعلق نداره. تا جایی که مسئولیت از او ادا شده، حالی که باید از اونها پرسان شوه که چرا مهاجرین به این شکل خارج شده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس از رادیو دری. دوستان، برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحولات پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد دعوت میکنم. در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون گفت اساسنامه منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون پس از ارائه و تصویب آن در هیئت دولت و کارگروه‌های ملی مرتبط و تایید شورای نگهبان رسید. محسن پوراحمدی با اعلام این خبر اظهار کرد امیدواریم همه مسئولان اجرایی و دستگاه‌های متولی با تمام توان و تلاش به دنبال شناسایی مشکلات منطقه اقتصادی دوقارون و رفع آنها برای به ثمر نشستن برنامه‌های پیش‌بینی شده باشند و اظهار کرد فرصت‌های اقتصادی دوقارون ظرفیت طلایی برای کشور به شمار می‌روند که تقویت آن در حوزه‌های مختلف نیاز به هم‌افزایی همه مسئولان در سطح ملی دارد و در این میان نباید از ایجاد تحول در اقتصاد خانواده‌های مرزنشین غافل شد. مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با اشاره به اینکه افغانستان مصرف کننده کالاهای ایرانی است ادامه داد هم جواری دوقارون و افغانستان می‌تواند سطح تعامل دو کشور را در بخش‌های مختلف افزایش دهد که باید از آن به درستی استفاده کرد. سردار محمدیان قمندان امنیه تهران بزرگ در نشست خبری گفت اتباع خارجی که داخل ایران هستند باید دارای مجوز باشند. اگر مجوز اقامت نداشته باشند، یعنی حضور غیر مجاز دارند و کسانی که اینها را به کار میگیرند جرم مرتکب شده اند و مشمول جریمه های سنگین توسط اداره کار میشوند. آقای محمدیان افزود آنها جمع‌آوری و اخراج را بنا به ظرفیت انتقال به مرز افزایش دادند و ادامه خواهد داشت، اما اولویت کسانی هستند که فاقد هر گونه مجوز هستند و بعد از آن شامل کسانی می شود که مجوزشان تمدید نشده است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت طی 3 ماهه سال 1403 صادرات ایران به افغانستان 517 میلیون دلار بود که حکایت از رشد 31% دارد. محمود سیادت در مورد وضعیت تجارت دو کشور گفت در ابتدای ورود طالبان به دولت افغانستان تجارت با این کشور به شدت کاهش یافت، اما در 3 سال گذشته و به مرور روابط تجاری با رشد مواجه شد. آقای سیادت افزود طی 3 ماهه 1403 صادرات ایران به افغانستان 517 میلیون دلار بود که حکایت از رشد 31% دارد. وی افزود به طور معمول میانگین صادرات ایران به این کشور نزدیک به 2 میلیارد دلار است که قطعاً در صورتی که تبادلات تجاری دو کشور طبق برنامه‌ها به نتیجه برسد، ظرفیت افزایش صادرات تا 10 میلیارد دلار نیز وجود دارد. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، فرصت برنامه به پایان رسید. تشکر از این که همراهی ما بودید. امیدوارم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. همه‌تان